بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
خب دوستان خوبم، شبتون بخیر باشه. خیلی ممنون از اینکه با ما هستید و رادیو جوان رو میشنوید. بریم ببینیم حجت یوسفی عزیز تو برنامه بهداشتی علمی نبض خودش چه نکاتی رو برای من و شما آماده کرده.
این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوانه. شبکه جوان رو در فضای مجازی دنبال کنید با پیام رسان ایرانی سروش. شبتون بخیر باشه همراهان گرامی شبکه جوان و همراهان نبض. ناصر یوسفیان در استودیو است. ناصر جان سلام، وقتت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه. انشالله در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم ناصر جان، برای برنامه امشب چه موضوعی رو انتخاب کردی؟
برخی از بیماری های در واقع مادرزادی وجود داره که ممکنه آسیبای جدی رو به نوزاد هنگام تولد برسونه. یکی از موارد گرفتگی حلق هست و این گرفتگی حلق باعث میشه که هوا دیر برسه به نوزاد.
بله.
و هم مشکلاتی برای مغز بچه ایجاد کنه، هم برای چشماش ایجاد کنه. یکی از مواردی که حالا تا سالهای اخیر در واقع بعضی از پزشکان تصور میکردن که همچین مواردی رو فوری بعد عمل جراحی صورت بگیره. تو این بخش ما به مطب آقای دکتر سید هادی صمیمی اردستانی، متخصص و جراح گوش حلق و بینی رفتیم و آقای دکتر در این بخش توضیح میدن.
و من هم گفتگو کردم با جناب آقای دکتر پرویز زرین بخش، متخصص و جراح چشم، درباره نقش تغذیه بر سلامت چشم. با ما همراه باشید.
دردایی که به دست چپ انتشار داره، دردایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین ولی بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
تکنولوژی جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیک مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هست. زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
گفتگو کردم با جناب دکتر پرویز زرین بخش، متخصص و جراح چشم و رئیس مرکز تحقیقات اپتیک و لنز ایران. آقای دکتر، چه مواد غذایی روی سلامت چشم تأثیر دارن، تأثیر مثبت؟
من به طور کلی بگم، اولا که در مورد تغذیه و چشم، الان کمبود تغذیه‌ای اصولا در این شرایط فعلی که ما داریم، مخصوصا تو ایران یا کشورهایی که متوسط یا پیشرفته هستن، اون چونون وجود نداره که تأثیرات زیادی رو چشم داشته باشه.
بله.
ولی خب در جاهایی که کمبود غذایی هست مثل کشورهای آفریقایی اینا، خب خیلی بیماری ها ایجاد میکنه، مثل خشکی چشم و کدر شدن قرنیه چشم و اختلالاتی که در ماکولا و عصب چشم ایجاد میشه، حتی آب مروارید و باعث کوری میشن خیلی جا. خوشبختانه این نوع بیماری های شدید و از کمبود تغذیه در ایران شاهدش نیستیم الان. ولی اون چیزی که خیلی مهمه و باید بهش اشاره کنیم اینه که بدی تغذیه الان برای ما مشکل و موزل خیلی بزرگی شده. مخصوصا میخوام اشاره کنم که به غذاهای که بهش میگن جانک فود یا این غذاهای سریع که سرپایی مثل پیتزا و نمیدونم ساندویچ های مختلف و اینا من. که حالا من در اینجا دلم میخواد یه اشاره کنم به وزارتخونه بهداری و وزارتخونه های مختلف که در این مورد یه فکری بکنن. بسیار خطرناکه. من برای بچه خودم هم الان خیلی نگرانم و برای همه بچه های این سرزمین که متاسفانه تفریحشون شده این که از این غذاها بخورن. حتی سالمترینشون بسیار خطرناکن، باعث بیماری های مختلفی در همه بدن میشن و به خصوص در چشم. یکی از عواملی که ایجاد میکنن اینه که چاقی های ایجاد میکنن که قابل درمان نیست، هم عمر کوتاه میکنه و در چشم هم ایجاد عوارضی میکنه که در نهایت به رگها و اعصاب ته چشم صدمه میزنه. و یکی از شایع ترین و جدی ترین حالت هایی که اتفاق میفته که جزء بحث های آینده شما خواهد بود بیماری قنده.
بله آقای دکتر، چه مواد غذایی میتونن به سلامت چشم کمک کنن؟
مواد غذایی که بیشتر به سلامت چشم کمک میکنن مثل همه بدن، مواد گیاهی، سبزیجات، بتا کاروتن و کاروتونیا هستن. میوه های رنگدار مثل هویج و مثل گوجه فرنگی و غیره و آنتی اکسیدان ها به صورت کلی و به خصوص بر افراد مسن آنتی اکسیدان ها خیلی مفیدن که به صورت دارو هم در اختیارشون داروخونه ها یا پزشکان می نویسن و جلوی اختلالاتی مثل دژنرسانس یا استحاله مرکز دید یا ماکولای چشم رو میگیره. من توضیح بدم، ماکولای چشم حساس ترین نقطه چشم هست که دید مرکزی و دید اصلی ما رو ایجاد میکنه و دید رنگ رو
ماله.
و این قسمت خیلی حساسه به کمبود این مواد غذایی که به اصطلاح آنتی اکسیدان هستن. در افراد مسن ما اینا رو توصیه میکنیم و تجویز میکنیم و بهشون میگیم تغذیه این چنینی داشته باشن. استفاده از چربی، استفاده از مواد قندی، اینا همه برای سلامت مخصوصا ماکولای چشم بسیار خطرناکن و توصیه میشه تا میشه از قند و از چربی پرهیز بشه، به جاش ورزش بشه و غذاهای گیاهی و غذاهای سالم استفادهش، مخصوصا گوشت و مواد غذایی که فراوردی شده و بازسازی شده مثل سوسیس و کالباس و اینجور چیزا بسیار خطرناکن. اگه من قدرتی داشتم همه اینا رو میگفتم جمع کنن.
در خدمت جناب آقای دکتر کیوان الچیان هستیم، متخصص بیماری های داخلی.
اینو میدونید که فشار خون یه ریسک فاکتور بسیار بالا هستش. بله. برای گرفتار شدن عروق کرونر و سکته های قلبی باید فشار خون رو تشخیص داد و درمان کرد. فشار خون برای آقایون و خانم ها اینو تو ذهنمون داشته باشیم، تو خودش 140 قابل قبوله. یه سری فشار بالا داریم، یه فشار پایین داریم. وقتی فشار بالا تا 140 مورد قبوله، فشار پایینمون هم تا هولوش 80-79 برای ما مطلوب هستش. وقتی فشار خون ما از 140 رفت بالا تا 160 رسید، میشه فشار خون ماید یا خفیف. 160-180 مودریت، 180 به بالا فشار خون مالیگنند یا بدخیم میشه. وقتی فشار خون خیلی رفت بالا همزمان با بالا رفتنش، چون فشار بسیار زیادیه دیگه، مثل که شیر آب با شما با شدت کم باز کنی یا با شدت زیاد باز کنی.
بله.
وقتی با شدت بسیار زیاد فشار خون در واقع در بدن آدمی به حرکت میفته، میتونه ارگانهای مختلفی رو دچار صدمه کنه. یعنی با فشار زیاد خون وارد چشم میشه، کوری، وارد گوش میشه، کری، وارد قلب میشه، سکته قلبی، وارد کلیه میشه، نارسایی کلیوی.
بله.
پس فشار خون بدخیم بسیار بسیار بده.
نه نبض شبکه جوان را از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 23:15 دقیقه تا 23:30 دقیقه بشنوید.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم؟
به مطب جناب دکتر سید هادی صمیمی اردستانی، جراح و متخصص گوش حلق و بینی و راینولوژیست اومدیم. سپاسگزاریم. ما در خدمت مادر کودکی هستیم که تحت عمل جراحی قرار گرفتن توسط آقای دکتر. جریان چی بوده؟
دختر من گرفتگی بینی از
هر چند سالشونه؟
11 ماهش.
سالش هم نشد.
بله، مادرزادی دو تا لوله بینیش گرفته بودن، تنفس از بینی کلا نداشت. با دو تا عمل موقع بعد تولد باز نشد، یعنی باز شد دوباره گرفتگی پیدا کرد که دیگه با هنرمندی آقای دکتر، تخصصشون آقای دکتر صمیمی، الان دخترم هم راحت نفس میکشه، هم غذا میخوره، هم میخوابه، همه چیزش خداشو خیلی خوب شد.
خداشو خوب. آقای دکتر برای توضیحات بیشتر و کسانی که الان شرمنده ما هستن و این شرایطو دارن.
واقعیتش این بیماری شایعی نیست و بیماری هستش که خب نادر است. یک ذهنیت قدیمی بوده در مورد این بیماری که این بچه‌هایی که نوزادایی در واقع که به این به دنیا میان خیلی سریع باید عمل بشن. این اشتباه بعد از مطالعات دیده شد که بهترین زمان عمل اینها اینه که بچه مقدار بزرگتر بشه و نتایج عملشون هم بهتر میشه. توصیه ما این هستش که این بیماری رو جراحی زود نکنن، که این یک اورژانس هست ولی اورژانس جراحی نیست، یه اورژانس طبیه. یعنی چه؟ یعنی باید خیلی ساده راه دهن رو باز بکنن، یه مدت ایروی بذارن، نوزاد از دهان تنفس بکنه، بچه یاد میگیره که از دهنش نفس بکشه و نوزادی که از دهنش نفس بکشید یه مقدار رشد میکنه و میذاریم ما عموما عملاشون حتی در بهترین و ضروری ترین مواقع یه چیز حدود 3 ماهگی انجام میدیم. حالا این کودک 11 ماهه بوده، حالا یک ماه فکر کنم از عملش میگذره که خوشبختانه معاینات کاملا خوبه و بینی بازه و به حمد الله عمل موفق بوده.
آقای دکتر شما راینولوژیست هستید، یعنی چی؟
راینولوژیست یعنی که اختصاصا تو بیماری های بینی و سینوس کار میکنه.
برای بچه ها کار کردن مادر ریسکی بیشتری نداره؟ حالا این میشه مثلا 10 ماهش کرده.
خیلی سوال خوبی کردید. این ریسک، بیشترین ریسک همون نوزادیه. این عدد 3 ماه یا 10 هفته رو که خیلی جاها میگن، اینه که بچه از اون نوزادی که در میاد یه مقدار روش میکنه، یه دفعه انگار از آب و گل در میاد. خیلی متاسف هستم بگم که در زمان گذشته که اینا سریع عمل میشدن، زمان گذشته، زمان حالا به چشم دوستان شاید خیلی دورم نباشه، تو همین ایران هم هنوز دارن عمل میکنن، ولی 20 سال قبل تقریبا روتین بود همه این بچه ها رو از اتاق زایمان به دو میبردن اتاق عمل و بینیشون رو باز میکردن. 50% مورتالیتی داشتن اینا، یعنی 50% این بچه ها تلف میشدن، یعنی هر 2 تا بچه تلف میشد. الان به اینجا رسیدن که نه، چنین چیزی نیست. اتفاقا خوشبختانه این افتخار مال تیم ما هستش که ما اول بار گفتیم که چنین چیزی اورژانس نیست، اورژانس مدیکاله و الان میذاریم بچه‌ها بزرگتر بشن. اگه مشکل قلبی وجود داره، چون گاهی وقت اینا مشکلات قلبی دارن، خودشون نمایان میکنه یا اصطلاحا استیبل تر میشن و مشکلات دیگه‌شون رو حل میکنن و بعد در سر فرصت و وقتی که ریسک پایین‌تر هستش در بهترین شرایط میان بینیشون رو باز میکنن.
سپاسگزارم جناب دکتر سید هادی صمیمی اردستانی، جراح و متخصص گوش حلق بینی و راینولوژیست.
بسیار ممنونم که همراه ما بودید با نبض از شبکه رادیویی جوان. انشاءالله که همیشه سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.
خب شبتون بخیر باشه، امیدوارم سلامت و تندرست باشید و امیدوارم نکاتی که در این برنامه برای شما گفته شد به حفظ، رشد و ارتقای سلامتی شما کمک کرده باشه. در این شب خوش تابستانی همچنان با شما عزیزان هستیم از تهران. پخش شبکه رادیویی جوان با بهترین آرزوها و درودها دعوت رو میکنم شنونده برنامه بعدی ما گردونه باشید. گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. به نام پروردگار یکتا، خانوم ها و آقایان سلام، شبتون بخیر. من زهرا صوفی با گردونه 16 تیر ماه در خدمت شما هستم. دوستان گرامی، دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه گردونه امشب همراه ما باشید. سوژه روز. و اما بپردازیم به سوژه روز امشب برنامه گردونه. امروز و با اتمام مهلت 60 روزه ایران به اروپایی ها، گام دوم کاهش تعهدات ایران در برجام آغاز شد. اقدامی که نشان از جدیت ایران برای اجرای برنامه هسته‌ای و احقاق حقوقش داره. تصمیمات جدید کشورمون در خصوص کاهش تعهدات برجامی ساعت 11 امروز در نشست خبری با حضور علی ربیع سخنگوی دولت، با همراهی عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه و همچنین مالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام شد و طبق اون میزان غنی‌سازی اورانیوم از حد 3.67% بالاتر رفته. حالا دوستان عزیز، اجازه بدین که اطلاعات بیشتر در این مورد رو از زبان آقای دکتر زهروند، کارشناس مسائل سیاسی، بشنویم که هم اکنون پشت خط ارتباطی برنامه گردونه حضور دارن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید. آقای زهروند، امروز بر اساس اعلام سخنگوی دولت میزان غنی‌سازی اورانیوم از حد 3.67% جلوتر رفته و تا حدی که مورد نیاز فعالیت‌های صلح‌آمیز ما باشه خواهد رسید. آقای دکتر، این موضوع و اتفاقاتی که در گام دوم افتاده رو برای شنونده‌ها لطفاً تبیین کنید.
ببینید، امروز خب ما گام دوم رو در مسیر اعلانیمون برداشتیم که بحث غنی‌سازی هستش. خب می‌دونید که غنی‌سازی در واقع برای موضوعات مختلف در حوزه صنعت، در حوزه تولید رادیو دارو، در ریت ها و نرخ‌های متعدد و متفاوتی میتونه استفاده بشه بنابر نیازهای تکنولوژیکی. طبق توافق برجام ما پذیرفتیم که در راستای آنچه را که غربی ها عنوان میکردن اعتماد سازی، ما این صبوری و این صبر استراتژیکی و راهبردی رو به خرج بدیم و روی ریت و اون میزان 3.67 بیستیم. در بدلش این بود که به هر حال برجام عملیاتی بشه و انتظارات ما هم برآورده بشه، که متاسفانه علارغم همه انعطافی که ایران نشون داده این اتفاق نیفتاده. بنابراین من از یک منظر میتونم بگم این نقض برجام نیست، بلکه نقض برجام رو داریم یادآور میشیم به طرف مقابل.
بله.
بنابراین من میخوام بگم این رو ما نباید به عنوان نقض برجام، بلکه به عنوان تذکری هستش به کسانی که برجام رو به عنوان دستاورد میبینن و خودشون رو پایبند میدونن برای اینکه بتونن برجام رو حفظ کنن.
درسته.
این نکته به نظر من کلیدی هست که باید بهش توجه بشه.
بله. آقای زهروند، در آستانه شروع گام دوم اقدامات برجامی از طرف ایران یه سری واکنش ها بوده. از طرف مقامات اروپایی این واکنش ها دیده شده، مثل تماس تلفنی دیشب که رئیس جمهور فرانسه با همتای ایرانی خودش داشته. تحلیل شما از این اقدام چیه؟ و اصلا اروپا میتونه شرایطی رو فراهم بکنه که خواست ایران رو جامعه عمل بپوشونه؟
ببینید، اروپایی ها هم میدونن، هم باید در واقع بیشتر بیشتر توجه بکنن که با صرف اعلان تمایل، ابراز آمادگی و اینکه اذعان به اینکه ایران حقوقی رو داشته و داره و میبایستی رعایت بکنن کفایت نمیکنه. چهار به علاوه یکی که الان در صحنه هستن در واقع متعهد به برجام هستن، امریکا تمومه. ما به امریکا خب از این صحنه خارج شده و اتفاقا خروج امریکایی ها برای ما فضای حقوقی هم باز کرده که حالا در یه برنامه دیگری میشه این رو روش ما بحث کنیم. امروز در واقع اون سه کش چهار به علاوه یک هستن که میبایستی گام عملی بردارن. خب روسیه و چین به نسبت موضع و موقف بهتری دارن، اما این سه کشور یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان هستش که میبایستی متناسب با اون دستاوردی که خودشون همواره بهش اذعان داشتن به تکالیفشون عمل بکنن و حالا صرف تماس به نظر من کفایت نمیکنه و اتفاقا در این تماس هم جناب رئیس جمهور پاسخ مقتضی رو بهشون دادن و اینکه ما این یک سال یا 14 ماهی که صبر راهبردی داشتیم در واقع فکر میکنیم لازم هست یه گامی برداریم برای اینکه شما بیشتر متوجه بشین به وظایف و تکالیفتون.
چند روزی پیش هم امریکا آقای دکتر زهروند خواستار تشکیل جلسه ویژه شورای حکام دیدبان هسته‌ای سازمان ملل شده بود با موضوع ایران که قرار روز چهارشنبه برگزار بشه. اصلا این نشست میتونه برای امریکا به نظر جناب عالی نتیجه ای رو به همراه داشته باشه و اینکه هدف امریکا کلا از تشکیل این جلسه چیه؟
ببینید این در واقع بیخردی که ما در سیاست خارجی ایالات متحده در رفتار آقای ترامپ میبینیم اینم یکی از همون موضوعات هست. اون که اون در واقع طرفی که بایستی در واقع خواستار هر نوع نشستی بشه اولا ایران هست که در واقع اعتراض داره به این رفتار آمریکایی که از برجام خارج شدن و برخلاف مفاد برجام آمده اند و تحریم‌های ظالمانه رو حالا وضع کردن. نکته بعدیش اینه که چهار به علاوه یک در این چارچوب در واقع طرف ما هستش، لذا این بیشتر به یه جوک شبیه هست.
بله.
و اتفاقا موضع سه کشور اروپایی و به عبارت چهار به علاوه یک رو ما در همین نشست روز چهارشنبه باید ببینیم. یعنی اونجایی که آقای مکرون تماس تلفنی میگیره و ابراز این آمادگی میکنه و اذعان میکنه به اینکه به هر حال ایران میبایستی حقوقش رعایت بشه، ما در چهار به علاوه یک میتوانیم در روز چهارشنبه ببینیم چه موضعی رو ارائه میکنن و خب گام های بعدی رو هم ما در هم دیپلماسی هم در موضوع فعالیت های هسته‌ای برخواهیم داشت.
متشکرم از اینکه پاسخگوی سوالات در برنامه گردونه بودید. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، موفق باشید.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه گردونه کماکان همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام. اسباب بازی و خرید اون یکی از دغدغه‌های کسایی که با کوچیک‌ترها سر و کار دارن. این دغدغه البته از بعد اقتصادی و از نگاه محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور هم دور نمونده. آقای نهاوندیان گفته حمایت از صنعت اسباب بازی در اولویته. امروز میون شما اومدم تا ببینم نقش ما در حمایت از این صنعت چیه. چقدر از اسباب بازی های ایرانی خرید میکنید؟
هر چی که موجود باشه تو بازار جنسش خوب باشه میگیرم.
من معمولا اگه برام خرید اگه ایرانیش باشه ایرانیشو میخرم، اگه نباشه که حالا سعی میکنم بگم، اگه نبود در نهایت هم خارجیشو میخرم.
من همه اسباب بازی هامو ایرانی میخرم.
خیلی.
اهمیت خرید اسباب بازی های ایرانی از نگاه شما چیه؟
فقط صرف تولید دیگه، صنعت و تولید.
به اقتصاد کشور کمک بشه.
من وقتی اسباب بازی ایرانی میخرم باعث میشه رونق ملی، تولید ملی، پیشرفت تو مملکتمون بیاد و باعث بشه حالا 4 تا طرح اسباب بازی جدید تولید بشه واسه بچه‌ها.
ببینین اولا اون تولید کننده داخلی هم چرخش میگرده، هم زندگیش بالاخره یه جوری میگم یه منبع درآمد براش دیگه.
ممنون که با بخش گزارش هم همراه ما بودین. شب بخیر، خدا نگهدارتون.
و اما فراسوی امشب برنامه گردونه. دیروز شهرهای مختلف فرانسه برای 34مین هفته متوالی شاهد اعتراض جنبش ضد سرمایه‌داری بود. تظاهر کنندگان در شهرهای مختلف و در پاریس با حضور در خیابان‌های اصلی این شهر از سیاست‌های اقتصادی امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور اعلام انزجار کردند و خواستار استعفای امانوئل مکرون شدند. در خصوص تحولات فرانسه دوستان اجازه بدین که گفتگو کنم با آقای دکتر مهرابی، کارشناس مسائل اروپایی. آقای دکتر سلام، شب بر شما خوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هستم در خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم، خیلی خوش اومدید آقای دکتر. آقای مهرابی، روند اعتراضات رو در فرانسه چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب اعتراضات یک روند شاید بگیم که 2-3 ساله داره و طبعا از جمله موضوعاتی است که هم خود شخص امانوئل ماکرون و هم تیم اداره کننده حوزه‌های اقتصادی و اجتماعیش درگیر این موضوع هستن. اون چیزی که مشخصه امروز برخی از کشورهای اروپایی که نظیر فرانسه یا انگلستان یا آلمان در طول سالیان گذشته دنبال این بودن که با تکیه بر تفکر لیبرالیستی بحث قشر متوسط رو به عنوان یک طبقه سامانمند تعریف کنن، امروز نشان داد که طرح‌ها و برنامه اقتصادی که حوزه لیبرالیسم در جامعه خودشون دنبال کرده بیشتر به اختلاف طبقاتی و تشدید اوضاع پرداخته و عملا یک ساختار قدرتگرای ثروتمند در کشورهای اروپایی شکل گرفته که طبقه حاکم به حساب میاین و قشر متوسط در حداقل در طول 10 سال گذشته در بسیاری از موضوعات اجتماعی و اقتصادی خودشون افت داشتن که همین جلیقه زردها نماد اعتراضات این قشر هستن که بازخواستهای مهم و جدی در ساختار سیاسی و اقتصادی فرانسه دارند.
آقای دکتر مهرابی، یکی از خواسته‌های تظاهرکنندگان در 34مین هفته اعتراضات خودشون استعفای رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرونه. چقدر به نظر جناب عالی احتمال داره که فرانسوی‌ها به این خواستشون و مطالبات دیگرشون دست پیدا بکنن؟
حالا در فرانسه ما به استعفای به عبارتی رئیس جمهور نداشتیم در ادوار مختلف، ولی فشارها میتواند تشدید بشه و حزب حاکم مورد تمایل آقای مکرون از ایشون صرف نظر کنه و شخص دیگه رو مطرح بکنه. مکرون در طول حداقل این چند وقت گذشته نتوانسته برنامه مشخصی رو برای حل موضوع ارائه بده و همین به نوعی یک استعفای سفید بهش گفته میشه.
درسته. متشکرم آقای دکتر مهرابی از توضیحات شما برای شنوندگان عزیزمون. شب بخیر، خدا نگهدار.
پرونده ویژه.
صادرات و ارزآوری یکی از نکات مهم اقتصاده که باید مورد توجه قرار بگیره. در پرونده ویژه امشب به سراغ آمار موفقیت آمیزی میریم که میتونه تأثیری در رونق اقتصاد کشور داشته باشه. به گفته سید مهدی میرصالحی، مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران در سال 2018 تونسته با ثبت 18 محصول صادراتی رتبه اول دنیا رو در ثبت محصولات کسب کنه. اما اینکه اهمیت این موضوع چیه؟ سوالی که از آقای دکتر سعادت، کارشناس مسائل اقتصادی پرسیدیم و به اون اینطور پاسخ داده.
هر چقدر هر کشوری بتونه محصولاتی بیشتری رو ثبت بکنه از دو منفعت اساسی برخوردار میشه. یکی این که خب اون فردی که اختراع یا صنعتی رو ثبت کرده از حقوق مالکیت فطریش حمایت میشه و در دنیا این اختراع به اسم ایشون هست و منافع مختلف به ایشون برمیگرده.
آقای صالحی به همکاری ایران با یونیدو هم اشاره داشته و تأسیس مرکز همکاری های جنوب یونیدو در ایران و مذاکره با اکو برای تأسیس مرکز انرژی های تجدیدپذیر در ایران رو دو پروژه دیگه یونیدو در ایران دونسته. اما برای درک بیشتر این موضوع بهتر بدونیم یونیدو کجاست. دکتر سعادت،
یکی از سازمان‌های مهم بین‌المللی که زیر مجموعه سازمان ملل هست سازمان یونیدو هست که وظیفه‌اش در واقع بررسی، حمایت و سرمایه‌گذاری در حوزه صنعتی در کل دنیا در واقع هستش و از کشورهایی که در حوزه صنعتی فعالیت میکنن حمایت میکنه. سازمان یونیدو در ارتباط با محصولات صنعتی عمل میکنه.
در کنار این موفقیت، دونستن ضعف‌های صادراتی کشورمون هم خالی از لطف نیست. دکتر سعادت، کارشناس مسائل اقتصادی:
ما شاهد مدیرانی بودیم که هیچ ارتباطی به صنعت نبودن، برنامه مدونی نداشتن و این مشکل همچنان باقی است. امید داریم دولت اقدام عاجلی رو انجام بده و ما انشالله شاهد رشد صنعتی و رشد اقتصادی باشیم.
در کنار شنیدن این خبرهای خوب، منتظریم تا مسئولین بیشتر از قبل به رفع مشکلات صادرات اهتمام بورزند.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه گردونه امشب رسیدیم. از